bedem mez her gavi bir namdar olsun. Mene bak eleci oh geldi. Dedi 6 aylık balanın boğazından. Bala hey el ayak taldı. Ama desen bala hey el ayak taldı. Ata hey bağrına bastı balam layla. Ay bala. Ah be. Ay dilaşmayan bala, dilaşmayan bala, dilaşmayan bala. İmam-ı Zaman ağa özürlen üzr isteyen bu nece cümledir. O bir ok, üç per ok idi, üç okun gördü işin. O bir ok, üç per ok idi, üç okun gördü işin, üç bölündü boğaz. Ay bala, ay bala, ay bala, ay bala. Geyt ya kenara, elə bir Kərbəla desən hələ. Ay yaman, ay yaman, ay yaman. O bir ox, üç pər ox idi, üç oxun gördü işin, üç bölündü boğaz. Üç navo çepeykane gören Risman misli kırıldı balanı şahreci. Üreci kuşumu çırpındı çıkan cane gören Kərbəla titredi. Tufan bürüdü heymeleri, gördüler onda heymede rubab eledi şimdi. Can ay bala, ay bala. Canım. Ay, ay, Kərbəla titredi. Tufan bürüdü heymeleri, nenesi seslendi ey vay o tufana göre. Oxun azic boğazı zip elədi xəncər tək. Doğrudan da belədi. Kim Hüseyn'dən sonra aya gözler Allah'a göre, gözler aktı, senesi titredi, çaldı hele ya, ay valla. Eviz abi. Gözler aktı, çenesi titredi, çaldı hele yok. Olmadı hatiri zerre, keder Allah'a göre. Bah, bah, bura bak. Erşiden baktı melekler, dediler va acaba, döze bilmez bu gama. Bir nefer Allah'a göre hami kurbanlığın evvel bezeyip zibheyler. Bu Hüseyin zibhedi bonan bezer Allah'a göre. Ağa o 6 aylık bana ellerinin üstünde
بلا میدان داور دولانی الله اشیاد خجالت الام الله اشیاد آدم سز الام قریب الام التماس الوا الى استیج در خیمه‌لر دشمنلر ال سالیلار Şemadet eyler, dil yarası vereyler. Allah rubabene cevabı verir. Rubabe lambalasının yolu cüzli. Yedi defa o bala ellerinin üstünde dikeliydi telle telep. Bile bakan da göreydi rubab de yanıp keymesinin kenarı. Ama yine de geydiydi, yüzü yok idi ki de keymelere. Dem bedem, dem bedem bu sabreydi balanın üz gözüne. İltimas edua, geydi ya kenara. Dem bedem bu sevreydi balanın üz gözüne gördü kan çeşmeli bir kan de yaktı yüzüne balam layla Hazran çe sandik o sahneni An dil hemişe Hikmet-i Luqman'dan aktar Benim sözümdür İmam Sadık Ağa özü buyuru Başın üzüp Kuşun ki diğer attılar yere Şehber çalıp gezaveti Vicdanla aktarır Okşar diye asker Eynen o başsız kebutere Ağadan evez Allah'ın su Okşar diye asker Eynen o başsız kebutere Her per vurur, hilas olan zindandan aktarır. Merhum Ustad Münzevi görüne yazıp bak. Ey dil, İmam-ı Sadık'a bir mətləb ərz elə. Sülceddinin rəsası, Əzan xandan aktarır. Ərz elə ağa. Kuş kanatçalar asude can verer. Böyle diye yok. Görersen bir kuşun başın bedeninden ayranda. O gedriyele yakçalar taruhi bedeninden ayrılır. Ağacan, ağacan erzeyle kuş kanatçalar asude can verer. Can kurtarınca yol teneler zannan aktarır. Ama ağa esker kenat salamedi niye? Ahı bağlı diyenler ya. Ay emana.
Əziz eşidənlərimiz, hörmətli dostlar, keçmiş illərdə Məhərrəm ayında Ərdəbilin Sarəllah Hüseyniyəsindəki əzadarı mərasimi qurulmuşdu. Bir bəxşi Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim oldu ki, bu mərasimin suxənrani Hüccətül İslam Seyyid Səyyah və məddahı da ağayı Səyid İzədi Məniş idilər. İdamədə yenə də bizlə yoldaş olun. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برافراشته شدن پرچم اعضای حسینی در سراسر کشور با آغاز ماه محرم الحرام.
دستور رئیس جمهور برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود به منظور تسریع در کنترل ویروس کرونا.
انتقاد رئیس دستگاه قضا از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها.
تأکید آقای رئیسی بر لزوم تأمین حقوق ملت ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه
و ادامه پیشروی طالبان به سوی شهرهای مهم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرم‌نیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
با ورود به ماه محرم الحرام، ایران اسلامی حال و هوای عزا گرفت و سراسر کشور سیاه‌پوش شد. با آغاز ماه محرم و ایام عزاداری‌های سید و سالار شهیدان، پرچم عزای حسینی علیه السلام بر گنبد حرم‌های مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برافراشته شد. به دلیل شیوع بیماری کرونا، امسال هم مراسم عزاداری با رعایت اصول بهداشتی برگزار خواهد شد.
محرم از راه رسید و حرم امام رضا علیه السلام سیاه پوش شد.
زندگی بی امام حسین سخته.
نقاره های حرم در آخرین صبح ماه ذی‌الحجه در صحن و سرای امام هشتم تنین انداز شد و از فردا به مدت 63 روز به رسم سنت دیرینه خاموش می شوند.
وارد فضای عزای سید و شهدا علیه السلام میشیم از الان به بعد. تا سوم ربیع الاول دیگه نقاره نوازی در بارگاه امام رضا علیه السلام به نشانه عزا نداریم.
پس از نقاره زنی، مراسم عزای سید و شهدا در پشت بام حرم مطهر رضوی با حضور تعدادی از خدام و نقاره زنان برگزار شد.
خواهرش را پس از بریدن سر خنده نیزه‌دارها کشتند.
پرچم گنبد ملائک پاسبان رضوی هم در شب اول محرم تعویض و به رنگ مشکی در آمد. با حضور تولیت آستان قدس رضوی و خادمان بارگاه سامن الحجج، پوشش روی ظریح مطهر هم در آغاز ماه محرم تعویض شد.
کتیبه دور ظریح مطهر نصب میشه که بیانگر سیاه‌پوشی و عزاداری حضرت رضا علیه السلام هست.
همچنین در مراسمی پرچم‌های عزا از سوی تولیت آستان قدس رضوی به هیئت‌های مذهبی اهدا شد. همزمان با برگزاری مراسم اذن عزا، بیش از 6000 متر پارچه مشکی، پرچم و کتیبه که بیشتر فرازی از دعای زیارت عاشورا در صحن‌ها و رواق‌های اماکن متبرکه امام رضا علیه السلام نصب شد. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، صحن انقلاب، حرم مطهر رضوی.
رادیو محرم هم برای فعالیت یک ماه آغاز به کار کرد. این رادیو در سراسر کشور از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، گیرنده های تلویزیونی رادیو نما و از طریق نرم افزار ایران صدا در گوشی های تلفن همراه برای همه عاشقان و دلدادگان حسینی قابل دریافت است.
وزیر بهداشت در نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرد اختیارات بیشتری به استانداران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اعمال ممنوعیت‌های کرونایی بدهد. آقای نمکی در این نامه با اشاره به اوضاع بحرانی کرونا در کشور از آقای رئیسی درخواست کرده تا برگزاری جلسه آینده ستاد ملی مقابله با کرونا به استانداران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در کمیته‌های استانی اختیار داده شود بر حسب ضرورت و شدت بیماری و تعداد موارد بستری محدودیت‌های مورد نیاز را اعمال کنند. وزیر بهداشت در نامه خود به رئیس جمهور همچنین به آغاز ماه محرم به عزاداری سید الشهدا علیه السلام و تقارن آن با گسترش سویه دلتای کرونا در کشور اشاره و درباره برگزاری مراسم عزاداری بدون توجه به شیوه‌نامه‌های بهداشتی هشدار داده و از آقای رئیسی به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا خواسته است به نحو مقتضی دستورات لازم را درباره نظارت جدی بر برگزاری تجمعات در این ایام ابلاغ کند. فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا هم از دستگاه‌های اجرایی خواست نظارت بیشتری بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم داشته باشند. آقای رحمانی فضلی تصریح کرد همزمان با آغاز دهه محرم کشور در شرایط خاص کرونایی قرار گرفته، بنابراین باید تلاش کنیم هم شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت شود و هم مراسم عزاداری برگزار شود. آقای رئیسی رئیس جمهور هم در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیر بهداشت و استاندار خراسان رضوی ضمن پیگیری آخرین وضع بیماری کرونا در کشور و همچنین استان خراسان رضوی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسریع در کنترل بیماری، درمان و ارائه خدمات به بیماران تأکید و دستورات لازم را صادر کرد.
کرونا جان 588 هموطن دیگر را گرفت تا در کمتر از یک روز رکورد فوتی‌های روزانه این ویروس در کشور دوباره شکسته شود و مجموع جان‌باختگان نیز به 94603 نفر افزایش یابد. با قطعی شدن ابتلای 40808 هموطن دیگر، تعداد مبتلایان روزانه این ویروس هم به حد نصابی جدید از ابتدای شیوع کرونا در کشور رسید، ضمن اینکه مجموع مبتلایان هم به بیش از 4,199,000 نفر افزایش یافت. روند تزریق واکسن کرونا هم با سرعت ادامه دارد. طبق گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده از 16,148,000 دوز گذشت. وزارت بهداشت همچنان از هموطنانی که برای تزریق واکسن فراخوان شدند خواست بعد از نام‌نویسی در سامانه سلامت.gov.ir و دریافت پیامک به مراکز تزریق مراجعه کنند. رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت هم از آماده شدن خط دوم تولید واکسن کو ایران برکت خبر داد. آقای جمشیدی گفت تجهیزات خط سوم تولید واکسن هم با ظرفیت 16 تا 20 میلیون دوز تا یک ماه آینده راه اندازی می شود.
ما خط اولمون که ظرفیت 3.4 میلیون الان تولید میکنه کاملا خط تثبیت شده است و تا الان هم 2 میلیون و حدود 200,000 تا وزارت بهداشت تحویل دادیم. نزدیک به 3.5 میلیون دیگه تولید کردیم در انبار هست و بنابراین خط اولمون با ظرفیت 3.4 میلیون کاملا آماده است. خط دوممون که حدود 8 میلیون ظرفیت داره، تجهیزات 100% نصب شده، تمام امکانات سخت افزاریمون آماده شده. تزریق سلول رو از چند روز شروع کردیم، امیدواریم که انشالله ظرف یک دو هفته آینده دیگه این خط هم راه بیفته. من فکر میکنم با همین دو خط بخش عمده ای از نیاز کشور برآورده میشه و خط سوممون وقتی راه بیفته به نظر من بیشتر باید رو صادرات فکر بکنیم. خط سوم ما ظرفیتش حدود 16 میلیون دوز واکسن در ماهی که تا یک ماه آینده کاملا اون آماده میشه و مجموعا ما یه ظرفیتی ماهی 25 میلیون ظرفیت تولید میرسیم.
با گسترش سویه بسیار موسی دلتای کرونا، روند ابتلا به این بیماری در جهان همچنان سعودی است. شماره کل مبتلایان به کرونا در جهان به 203,800,000 نفر رسید. با جان باختن 8,000 بیمار کرونای دیگر در 24 ساعت گذشته تا کنون 4,313,000 نفر جان خود را از دست دادند. در آمریکا تلفات کرونا در دو هفته گذشته حدود 90% افزایش داشته و به گزارش NBC نیوز شمار بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها در مقایسه با ماه گذشته 4 برابر شده، به طوری که بسیاری از بیمارستان‌ها با کمبود تجهیزات بیمارستانی و تخت‌های ICU مواجه شدند. در همین حال پزشکان میگویند کودکان بیشتری بیمار شدند و 20% بیماران مبتلا به کرونا را کودکان تشکیل میدهند. پس از آمریکا، هند و برزیل در رتبه های بعدی قرار دارند، اما در جنوب شرق آسیا اندونزی با حدود 1500 فوتی بیشترین قربانی روزانه کرونا را در جهان به نام خود ثبت کرد. در اروپا هم انگلیس دوباره به صدر جدول کشورهای اروپایی دارای بالاترین آمار ابتلای روزانه بازگشته است. روسیه هم با بیش از 700 قربانی جدید بیشترین جانباختگان روزانه را در اروپا به خود اختصاص داده است. در فرانسه هم وزارت بهداشت از افزایش 25% بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌ها خبر داده و بالاخره پس از 4 هفته تظاهرات پیاپی در مخالفت با گذرنامه بهداشتی و واکسیناسیون اجباری کادر درمان در فرانسه، ارائه این گذرنامه اجباری شد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر تاکید کرد این موضوع با هیچ منطقی سازگار نیست و این قبیل مسائل منشأ بسیاری از نارضایتی‌ها و سوء استفاده دلالان نفوذی در سیستم قضایی است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از قضات خواست در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع نمایند. رئیس قوه قضاییه به دادگستری استان تهران 1 هفته مهلت داد گزارش دهد چرا رسیدگی به بعضی پرونده ها در مرحله تجدید نظر بیش از 1 سال طول می کشد. وی تصریح کرد با وجود سامانه ها به راحتی می توان در مراحل مختلف قضایی متوجه اطاله دادرسی شد و جلو آن را گرفت.
الان که به حمدالله از طریق سیستم خیلی راحت میشه فهمید. اینو ببینن پرونده هایی که چه در دادسرا، چه در دادگاه، چه در تجدید نظر، چه در دیوان کشور، هر کجا دیوان عدالت اداری، پرونده هایی که رسیدگیش طولانی شده، آمار رو ببینن. اگر خودشون نمیرسن یک کسی رو بذارن هر روز ببینه، یه روز در میون ببینه، ببینه پرونده هایی که رسیدگیش طولانی شده بلافاصله تماس بگیرن، موردی با شعبه تماس بگیرن، با قاضیش تماس بگیرن، بگن که آقای پرونده مثلا از زمان متعارفش گذشته، علتش چیه؟ یک کسی مدعی بود که آقا پرونده من فقط 3 ساله توی تجدید نظر مونده، هنوزم برای من مشخص نیست کی تموم میشه. من یه خورده برام تعجب آور بود که واقعا 3 ساله و هنوز هم مشخص نیست که مثلا کی باید رسیدگی بشه. این پرونده در 1/7/97 رفته شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران. برای تاریخ 21/7/1400 وقت احتیاطی تعیین شده. کی تموم میشه خدا میدونه.
رئیس قوه قضاییه بار دیگر از قضات و مسئولان قضایی خواست به طور منظم به زندان سر بزنند و شرایط افراد بازداشت شده را بررسی کنند.
من با افرادی برخورد کردم که مدت قابل توجه بود، بازداشت موقت بودند و بعدم که اومدم پیگیری کردم حقیقتاً میشد سریع‌تر این پرونده رسیدگی کرد، باید تا این تکلیف بشه یا لااقل از بازداشت طرف آزاد بشه، یعنی امکانش بود. با قاضیش هم که صحبت کردیم گفت بله میشه. گفتم خب این میشه را شما زودتر انجام میدادید. و به هر تقدیر میخوام تأکید بکنم که مدیران کل، دادستان ها، قضات محترم هر از چند گاهی با برنامه ریزی تشریف برن زندان و سرکشی بکنن.
مدیرعامل شرکت توانیر خشکسالی و گرمای بی‌سابقه و مصرف بیش از حد رمزارزهای غیر مجاز را از چالش‌های اصلی تامین برق در سال جاری اعلام کرد و از مردم به خاطر برخی مشکلات و محدودیت‌های پیش آمده عذرخواهی کرد. آقای متولی‌زاده همچنین علت خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق کشور را افزایش مصرف برق اعلام کرد و گفت در هفته جاری با افزایش دمای هوا مصرف برق افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت. وی از همه مشترکان خواست به منظور جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته مصرف برق خود را در این هفته مدیریت کنند. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران هم گفت صادرات برق به کشور عراق متوقف شده است. آقای رجبی مشهدی علت این قطعی را نیاز کشور به تامین برق اعلام کرد و افزود پارسال حدود 2000 مگاوات صادرات برق داشتیم که امسال به دلیل نیاز داخلی صادرات به 150 مگاوات کاهش یافته است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت جدید ایران از توسعه روابط با فرانسه بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل استقبال می‌کند، بر توسعه روابط دو کشور به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد و گفت در هر مذاکره ای باید حقوق ملت ایران تأمین شود. آقای رئیسی در تماس تلفنی یک ساعته امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با اشاره به نقض مکرر و فاحش تعهدات از سوی آمریکا و همچنین عدم پایبندی سه کشور اروپایی عضو برجام به تعهدات خود در این توافق بین المللی گفت آمریکایی ها با وضع تحریم های جدید تعهدات خود را به طور آشکار نقض کردند و حتی تحریم های جدید را به حوزه اقلام بشر دوستانه کشندند. آقای رئیسی با تاکید بر اینکه هم آمریکا و هم اروپایی ها باید به تعهدات خود در برجام عمل کنند گفت در هر مذاکره ای باید حقوق ملت ایران استیفا و منافع ملت ما تامین شود. آقای رئیسی تصریح کرد جمهوری اسلامی در تامین امنیت و حفظ بازدارندگی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بسیار جدی است و با عوامل سلب کننده امنیت مقابله خواهد کرد. رئیس جمهور در خصوص لبنان تاکید کرد ما از هر اقدامی که در جهت ثبات، امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم لبنان باشد حمایت و در این زمینه از همراهی فرانسه استقبال می‌کنیم. رئیس جمهور فرانسه نیز در این تماس تلفنی با تبریک آغاز مسئولیت آقای رئیسی و آرزوی موفقیت برای ایشان گفت ایران و فرانسه می توانند با همکاری خود برای برقراری صلح و ثبات در منطقه نقش ایفا کنند. امانوئل مکرون با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام و توقف اجرای این توافق بین المللی گفت ما به دنبال این هستیم که به راه حلی برای این موضوع برسیم و امیدواریم دوباره مذاکرات آغاز شود. رئیس جمهور فرانسه خواستار تداوم گفتگوها بین تهران و پاریس با هدف عمیق‌تر شدن روابط دو جانبه شد.
شهر ایبک مرکز استان سمنگان به دست طالبان سقوط کرد. با سقوط این شهر تعداد مراکز استانهای سقوط کرده در شمال افغانستان به 6 استان رسید. طالبان همچنین به سرعت در حال نزدیک شدن به مزار شریف هستند و درگیری‌ها در کمربندی‌های این شهر تشدید شده است. در پی این درگیری‌ها بسیاری از کشورها کنسولگری‌های خود را در مزار شریف تعطیل کردند. درگیری‌ها در قندهار، هرات و هلمند نیز گسترده است.
طالبان پس از اینکه چند استان را در شمال افغانستان از کنترل دولت درآوردند، از شب گذشته دور جدیدی از حملات خود را برای ورود به شهر مزار شریف مرکز استان بلخ آغاز کردند. حمله طالبان با پیشروی و البته مقاومت نیروهای مردمی و دولت همراه شده است. جنگ به کمربندی های شهر مزار شریف رسیده است. با این حال نزدیکتر شدن خط جنگ به شهر باعث نگرانی مردم مزار شریف شده است. استاد عطا محمد نور که رهبری نیروهای مردمی را بر عهده دارد میگوید اجازه نخواهد داد تا طالبان مزار شریف را بگیرند.
تا آخرین نفس خود معامله هستیم که برازمیم ولی یقین داریم که پیروز میشیم با کمک خداوند.
همزمان طالبان امروز حملات خود را برای تصرف مراکز استانهای بغلان و سمنگان نیز آغاز کردند. ولی در همسایگی مزار شریف طالبان امروز مدعی تصرف شهر ایبک مرکز استان سمنگان شدند. ایبک ششمین مرکز استان است که در کمتر از 5 روز گذشته سقوط می‌کند. اما در مزار شریف دولت می‌گوید حمله طالبان را به این شهر دفع کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، مزار شریف.
در 75 سالگرد فاجعه اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن، مخالفت‌ها با توسعه و نوسازی سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی افزایش یافته است. صلح طلبان و مخالفان سلاح هسته‌ای در انگلیس خواستار حذف این سلاح‌ها در کشورشان شدند.
سالگرد کشتار صدها هزار نفر از مردم هیروشیما و ناکازاکی با بمب اتمی آمریکا. 75 سال از این فاجعه آمریکایی گذشت، اما زخم ناشی از آن همچنان بر روح مردم جهان تازه است. در انگلیس مشابه ده ها کشور دیگر و همچون سالهای پیش، صلح طلبان و مخالفان سلاح‌های هسته‌ای بر ضرورت حذف این سلاح‌ها در کشورشان تأکید می‌کنند. هلن سیمپسون، عضو ائتلاف برای خلع سلاح هسته‌ای:
Nuclear weapons are illegal under international law.
بر اساس قوانین بین‌المللی تولید و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای غیر قانونیه. تاکنون 50 کشور متحد شدند به سمت استفاده از بمب اتمی نرند. ما می‌خوایم دولت ما هم مسئولانه رفتار کنه و قوانین بین‌المللی را بیش از این زیر پا نذاره.
دولت انگلیس اعلام کرده ضمن نوسازی سلاح‌های هسته‌ای 40% بر ذرات‌خانه اتمی این کشور می‌افزاید. در سالگرد حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی، مردم انگلیس در ده‌ها شهر این کشور با شیوه‌های مختلف مخالفت خودشون رو با سلاح‌های هسته‌ای و نوسازی زیردریایی هسته‌ای انگلیس ابراز می‌کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. پیکر شهید یاسر طاهری که در درگیری با سارقان مسلح در تهران به شهادت رسید، تشییع و به خاک سپرده شد. رئیس پلیس تهران بزرگ در این مراسم تأکید کرد برای تأمین نظم و امنیت هیچگاه میدان را ترک نخواهیم کرد.
فرمانده کل سپاه با تمجید از نقش‌آفرینی رسانه‌ها و خبرنگاران در نمایش اقتدار بازدارنده کشور، امیدآفرینی و تعقیب دشمن در جنگ رسانه‌ای را رسالت مهم امروز خبرنگاران توصیف کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت برای پیشگیری از ورود بیماران کرونایی، پذیرش مسافر از برزیل و اوروگوئه تا اطلاع بعدی ممنوع است.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، 126مین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 چهارشنبه 20 مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 15318 واحد رشد به رقم 1,433,000 واحد رسید.
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت به زودی بیمه‌نامه 460,000 نفر از قالیبافان صندوق عشایر و روستایی صادر می شود.
دبیر شورای تحول قضایی دادگستری البرز گفت با ورود دستگاه قضایی استان، بیمارستان امام خمینی کرج فردا آغاز به کار می کند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری سال 1400 تا 21 مرداد خبر داد.
مبلغ 4 وام شهریه ودیه مسکن ضروری و تحصیلی با مسببه هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان برای سال تحصیلی جدید 1400-1401 تا سقف 30% افزایش یافت.
یک منبع آگاه گفت رأی علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس در دادگاه بدوی صادر شده است. این فرد به اتهام ضربه سیلی به سرباز ناجا محاکمه و محکوم به 3 ماه و 1 روز حبس شده است.
وزارت تعاون به خریداران مسکن از اتحادیه تعاونی‌های انبوه‌ساز تهران و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران هشدار داد. بر اساس اعلام وزارت تعاون، این دو اتحادیه بدون داشتن مجوز و رعایت فرایند قانونی ساخت‌ساز و پیش‌فروش واحدها، اقدام به پیش‌فروش ساختمان در قالب طرح ملی مسکن کردند.
پیش‌فروش بدون قرعه‌کشی 5 محصول گروه خودروسازی سایپا آغاز شده. در این روش فروش محدودیت‌های ثبت نام و قرعه‌کشی وجود ندارد و به محض تکمیل ظرفیت هر یک از محصولات اعلام شده، شرایط فروش غیر فعال خواهد شد.
و رئیس جمهور یونان در پیامی با تبریک تحلیف و آغاز به کار آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران روابط دو کشور را دوستانه، تاریخی و بر اساس احترام متقابل توصیف کرد. و حالا آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان رو از همکارم آقای جدیدی میشنویم.
ممنونم از شما آقای هورفر. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما بخیر. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران 15 بازیکن را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا به اردو دعوت کرد. عبادی پور، صالحی، کریمی، مجرد، کاظمی، سعادت، حضرت پور، اسفندیار، توخته، مسافر، رمضانی، آبدینی، جلوه، قلی پور و اسماعیل نژاد نفراتی هستند که روز 24 مرداد باید خود را به کادر فنی تیم ملی والیبال معرفی کنند. مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 21 تا 28 شهریور به میزبانی ژاپن برگزار می شود و تیم ایران در گروه دوم با تیم های پاکستان، تایلند و هنگ کنگ هم گروه است. تیم های ایرانی رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی ناشنوایان جهان را با برد آغاز کردند. در نخستین روز این مسابقات در لهستان تیم ایران الف با ترکیب مهرداد کشاورز و حسام الدین خیراندیش 2-0 برابر ژاپن به برتری رسید و تیم دوم ایران با ترکیب وحید طالبی و حامد کرکانی در دو دست پیاپی استونی را شکست داد. رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در فاصله یک روز مانده به معرفی وزیر ورزش و جوانان گفت در این باره هنوز هیچ اسمی به ما اعلام نشده، اما انتظار داریم فرد منتخب توانایی اداره این وزارتخانه مهم را داشته باشد. محمد مهدی فروردین درباره عملکرد وزیر قبلی ورزش و توقع مردم از وزیر جدید این وزارتخانه گفت:
ما در آستانه استقرار اولین دولت گام دوم انقلاب هستیم. انتظارات خیلی بالا هست، مخصوصا در حوزه ورزش که امروز جامعه ورزش یه جامعه تاثیرگذاری هستن. ورزش ظرفیته، چیزی که ما الان شاهدش هستیم خوب مدیریت نشده. مردم انتظار این دارن وزیری که میاد استقرار، عدالت، شفافیت و تحول در دستور کارش باشه. ما چند تا خواسته داشتیم از متولیان ورزش. بحث این که شما برای خصوصی سازی چه اقدامی کردید؟ از روز اول این قول به ما دادن که 4 ماه قبل از اینکه عمر دولت به پایان برسه ما این دو باشگاه رو خصوصی میکنیم. این اتفاق نیفتاد. یا مکانیسم انتخاب مدیران این دو باشگاهی که مردم انتظار دارن بدونن چه اتفاقی میفته اینو به ما بگید. مکانیسم شفافی ندارن متاسفانه. این دو باشگاه به نظر من نیاز به یه بازنگری داره، نیاز به یه جراحی اساسی داره در سیستم مدیریتیشون که نجات پیدا کنن.
در این حال برخی اخبار غیر رسمی از حمید سجادی قهرمان سابق دو و میدانی ایران و آسیا به عنوان گزینه نهایی برای نشستن بر صندلی وزارت ورزش و جوانان نام میبرند. سجادی 52 ساله دکترای تربیت بدنی دارد و پیش از این مجلس در اواخر کار دولت دهم با حضور او در رأس وزارت ورزش مخالفت کرده بود. و مهدی تیکدری دفاع راست 25 ساله یه فصل قبل تراکتور پس از توافق مالی با مسئولان این تیم تبریزی رضایت نامش را گرفت و با قراردادی 3 ساله به تیم گلگوهر سیرجان پیوست. شب بخیر.
امشب و فردا بعد از ظهر در مناطقی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، همدان، استان مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، جنوب اصفهان و همینطور ارتفاعات جنوبی کرمان، شمال شرق و ارتفاعات هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و همینطور استان فارس، ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای مازندران، البرز، قزوین، تهران و سمنان رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو انتظار داریم و روز چهارشنبه نیز همین شرایط جوی رو در مناطقی از شمال غرب کشور، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، همچنین ارتفاعات البرز مرکزی و مناطقی از استانهای فارس، هرمزگان، جنوب استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان پیش بینی می‌کنیم.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:45 و طلوع آفتاب ساعت 6:19 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان.
سلام بر امام حسین علیه السلام که سرور آزادگان است و نماد حق و حقیقت.
سلام بر حسین علیه السلام که وارث آدم است و حیات بخش اسلام.
و سلام میکنیم به همه شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، همه هموطنان عزیزمون در هر جای این خطه پهناور ایران اسلامی که شنونده و همراه هستند با برنامه شبهای ایران.
فرا رسیدن ماه محرم، ماه عزای سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران مطهرشون رو خدمت شما شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران تسلیه دست میکنم.
از حسینه ایران و صدای مرکز یزد با برنامه شبهای ایران با شما شنوندگان عزیز هستیم تا انشالله ساعتی رو در کنار هم به نیکی بگذرونیم.
خب اجازه بده هم ابتدای برنامه من در واقع پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم. شماره تلفن ما 3747 با پیش شماره 035 و سامانه پیامکی رادیوی از 3037-47 در اختیار شماست.
بله 3037-47 منتظر پیام‌های شما و دریافت تلفن‌های شما هستیم.
خب دوستان خدمتتون عرض کنم که تا ساعت 2 بامداد انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با برنامه شب‌های ایران از مرکز یزد حسینی ایران با بخش‌های مختلفی که انشاءالله تقدیم شما خواهیم کرد.
بله شما شنونده عزیز از هر کجا که همراه هستید با این برنامه و از هر شهر، استان، روستا، منطقه و محله‌ای که زندگی می‌کنید برام بفرمایید که با چه آداب و رسومی به استقبال ماه محرم می‌رید. یکی از شاخصه های یزد در کنار شاخصه ها و نمادهای دیگرش مثل اولین شهر خشتی جهان و دومین شهر تاریخی جهان حسینی ایران بودنه و به این لقب شهرت داره.
همینطوره و شاید البته برای دوستانمون سوال باشه که سبب نامگذاری یزد به حسینی ایران چی؟
یکی از دلایل نامگذاری یزد به عنوان حسینی ایران قدمت مراسم عزاداری در یزد. مجالس و روزه هایی که عمرشون از 500 سال هم بیشتره نشان از ارادت مردم یزد به حضرت امام حسین علیه السلامه.
دومین سبب در واقع کثرت مراسم و تکیه ها و حسینی ها در یزده که در هر کوی و برزن پرچم عزای حسینی برافراشته است و به غیر از ایام محرم و صفر مردم در یزد در روزهای دیگه سال هم مراسم روزخانی در بعضی از تکیه ها و خانه ها را در واقع دارند.
بله اینم رو بگیم که شهر یزد به تنهایی بیش از 360 حسینیه داره که این تعداد با احتساب دیگر شهرهای استان به بیش از 1000 حسینیه میرسه.
بله اینم از قلم نیفته که هیئت های یزد سبک خاصی در عزاداری دارن که نظم، انضباط و آهنگی که هیئت‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی یزد دارن بله. کمتر جای واقعا پیدا میشه.
در ادامه برنامه آقای فاریابی قراره بله. که حالا با توجه به اینکه به سبک خاص عزاداری در یزد اشاره فرمودید راجع به این موضوع و ویژگی عزاداری در یزد انشالله هم کلام بشیم با یکی از مداحان عزیز بله. یزدی آقای سعید میرزایی که رئیس کانون مداحان استان یزد هم هستند و نوحه خان محله باغ گندم. همه یزدی ها و حتی غیر یزدی ها ایشون رو به خوبی
بله.
به نیکی میشناسن و یاد میکنن.
دوباره ماه محرم،
دوباره یک فصل درد و خاطر، دوباره یک فصل درد و خاطر،
همه با هم
دوباره میگاه هستی و هم، دوباره حیرت، دوباره نوره، دوباره آوازه محرم، دوباره آوازه محرم.
یزد حسینیه ایران.
خب گزارش همکارمون خانم دهخانی‌زاده رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار محترم و همه شما شنوندای عزیز، هموطنای خوبمون در جای جای ایران اسلامی. خوشحالم که به عنوان گزارشگر برنامه شبهای ایران از مرکز جغرافیایی ایران عزیزمون یزد در خدمت شما هستم. شهر یزد به عنوان اولین شهر خشتی جهان و دومین شهر تاریخی جهان معروف هست که واقعا دیدنی هست و خیلی از عزیزان هموطنمون می اومدن برای دیدن این نمادها. یکی از این نمادها تکیه امیر چخماق هست که این تکیه قدمتش برمیگرده به دوران تیموریان و این تکیه در سال 1330 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. اما 8 شهید گمنام در این جای تاریخی به خاک سپرده شده در سال 1393 و به خاطر همین موضوع جدا از اینکه اینجا این تکیه یک جای تاریخی زیبا و سنتی هست، یک نماد سیاسی هست، نماد جمع شدن به همبستگی مردم در مراسم های خاص مثل استقبال از رهبر معظم انقلاب در سال 1386 که مردم پرشور به این میدان آمدن و همینطور مراسم خاصی که در عرض سال برگزار میشه، روز عاشورا، روز تاسوعا و دیگر روزهای خاص. در خدمت جناب آقای حسینی هستم، رئیس هیئت رزمندگان یزد، که میخوان بیشتر در مورد این نماد زیبا و تاریخی و خشت و گلی برامون بگن و مراسمی که عرض سال برگزار میشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا قوت.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم. هیئت رزمندگان اسلام با توجه به اینکه خود نام اینجا حسینیه هست و با برنامه‌ریزی که شد تقریبا بیش از 20 سال است که ما اینجا مراسم های مذهبی برگزار میکنیم، مخصوصا مراسم شاهد حضرت زهرا سلام الله و یادواره 4000 شهید استان را سالیان درازی است که در همه مکان برگزار میشد و هر صورت احیا کردیم استانی را اینجا محل برگزاری مراسمات تا اینکه ما خودمون مبارک شهدای نشان را آوردن یزد و درخواست کنیم که همین مکان تدفین بشن. به شکر خدا مکان مدعیان شد به این قبور این شهدای عزیز و این شهدا اومدن و رونق و ارزش دیگری پیدا کرده استانی که اکثر الان واقعا مراسمات های مختلف به برنامه های مختلف هفتگی مراسمات هست و به صورت برنامه های منسجم خوب مذهبی داریم مکان داره الان برگزار میشه و حتی مناسبات مختلفی که هست جشن ها مراسم گذرنامه های بزرگ و هر صورت یک مکان ارزشمند فرهنگی مذهبی شهر یزد الان قرار گرفته است.
وجود 8 شهید گمنام در تکیه امیرچخماق هم خودش نماد ایستادگی مردم ایران در زمان 8 سال دفاع مقدس هست.
با حضور این شهدا رونق دیگری ایجاد پیدا کرد و واقعا مردم برای درخواست حاجات خودشون و احترام به شهدا اکثر مردم حضور پیدا میکنن، حتی رانندگان ماشینی که اینجا عبور میکنن چند لحظه با میسن به احترام به شهدا میذارن، فاتحه میخونده میشه بعد حرکت میکنن و الان اکثر مراسم های فرهنگی بزرگ شهر و حتی مناسبت راهپیمایی ها و همه مناسبت های شهر یزد از میکان شروع میشه یا اختتام پیدا میکنه اکثر مراسمات و برنامه های فرهنگی خود شهر یزد.
حتی مراسم راهپیمایی که برگزار میشه در مناسبت های خاص سخنرانیش همینجا ایراد میشه و مردم هم همینجا در نهایت جمع میشن و بعد میرن جمعه ها اگر مراسم باشه به سمت مسجد جامع مسجد ملا اسماعیل. دست شما درد نکنه، ممنون و متشکرم. دعوت میکنم از شما هموطنای خوبم اگر یزد اومدید به اولین شهر خشت و خامه جهان، بیاید به مرکز شهر یزد، میدان زیبای امیر چخماق به تکیه اینجا را که نماد تاریخی، فرهنگی، سیاسی و زیبای شهرمون هست را از نزدیک ببینید. متشکرم، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه. ممنونم که شبهای ایران رو شنونده هستید از مرکز یزد حسینی ایران. همینطوری که تو این گزارش هم بهش اشاره شد خانم زاره، در واقع سازه ها و بناهای تاریخی، فرهنگی و دینی در مناطق مختلف کشور یکی از نمادهای شکوه ایران زمینه.
بله، مثل بناها و مکانهایی که حتی به پیش از اسلام برمیگردند و نشان از تاریخ و تمدن ایران در هزار سال یا بگیم هزاران سال گذشته است.
بله، خب زیاد هم هست دیگه، مثل تخت جمشید، بیستون، سازه‌های آبی شوشتر، اماکن شهر سوخته و دیگر.
همینطور بناها و مساجد و مناره‌ها و گنبدها که پس از اسلام در دوره‌های مختلف ساخته شد و در حوزه هنر و معماری ایران سبک و شیوه نوینی رو ابداع کرد.
دقیقاً، مثل مساجد زیبای شهر اصفهان، مسجد جامع یزد خودمون، مسجد وکیل شیراز، مساجد جامع در هر شهر و منطقه که در نوبه خودشون هم واقعاً بی‌نظیر هستن.
علاوه بر اینها بناها و آرامگاه شاعران، بزرگان این مرز و بوم هر کدوم نمادی از فرهنگ، دانش و شکوه ایران اسلامی هستند.
آثار باستانی تاریخی و معماری ایرانی هر کدومشون نماد رویدادی از گذشته و معرف فرهنگ و سبک زندگی مردم در گذشته در هر منطقه هستند.
بله، مثل همین تکیه امیر چخماق خودمون که در گزارش هم بهش اشاره شد که نماد سیاسی، شکوه، نماد تاریخی و اجتماعی مردم استان
فرهنگی هست.
بله، درسته.
توی 13 محرم در واقع اونجا جمع میشن حیات در واقع خدمتتون عرض کنم
و حسن ختام عزاداری در ماه محرم برگزار
در یزد به این شکل هستش. جماعت و گردهمایی برای سردار سلیمانی در واقع تو این مکان رقم میخوره.
هرگاه که مهمان بزرگ و عزیزی داریم یا اتفاق خاصی میخواد بیفته همه در این مکان جمع میشن.
بله بله، اجرای محوریت پیدا کرده این میدان باشکوه، میدان امیر چغماقی است.
و
و محرم از راه رسید.
خب 46 دقیقه گذشت از ساعتمون، در واقع وارد روز جدید شدیم. همچنان همراه هستید با برنامه شب‌های ایران از مرکز یزد، و همینطور که ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض شد، ما امروز مهمان عزیزی داریم، جناب آقای سعید میرزایی بزرگوار که ایشون رئیس کانون مداحان استان یزد هستند و در خدمتشون هستیم.
خیلی خوش آمدید آقای میرزایی. شما رو همه به عنوان نوه خان محله باغ گندم سالهای ساله که میشناسند و تجربه ارزشمندی در این زمینه دارید. در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید.
بنده من سلام دارم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حال و هوای کوچه غم‌آلود و در هم است، پرچم به اهتزاز در آمد،
محرم
است. می گرید آسمان و زمین در محرمت، طوفانی از حماسه به پا می کند غمت، ابلاغ می کنند به یاران سلام تو، قد می کشند باز علمها به نام تو، هر جا که نام توست مکان فرشته است، بر هر کتیبه ای که ببینی نوشته است، باز این چه شورش است
که در خلق
عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. خب اجازه بفرمایید من یزدی صحبت کنم.
بسیارم
عالی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و عزاداران حسینی، انشالله عزادارشون قبول باشه. شب اول محرم را پشت سر گذاشتیم با شرایط کرونایی. با کمال افتخار در خدمتتون هستم و مثل همیشه درس پس میدم.
اختیار دارید. خیلی خوش آمدید آقای میرزایی. میخوایم برامون از ویژگی نوح خونی در یزد بگید که نوح خونی یزدی ها واقعا خدا رو شکر زبان زده و سرامت هست. در این باره برامون صحبت بفرمایید.
خب من شما از شود اجازه بفرمایید من از ساخت نوح بگم که الان تو یزد به چه شکل ساخته میشه.
بفرمایید.
عمدتاً به دو شکل هست. بعضن اول شعر هست و یک آهنگ ملودی روش میگذارن، و شکل دوم برعکسش، یه ملودی یا آهنگ تهیه شده و شعری روی اون گذاشته میشه، و روش بینابینش هم تلفیقی است که چند بار این رفت ها صورت میگیره، و به قول ما یزدی ها اینقدر میخونن این نوحه را تا دهن گردون بشه، یعنی کلمات خوب ادا بشه و شنونده خوب حس کنه. بعضی مثلا بار معنای کلمات با آهنگ تناسبش کافی نیست، حالا کلمه را عوض میکنه. عمدتاً زیاد آهنگ را نمیشه عوض کرد. ما تو یزد در یزد نوحه سال داریم. شاید شنونده ها بگن یعنی چه نوحه سال. ببینید عمدتاً تو استانهای دیگه، تو شهرهای دیگه، برای 10 شب اول محرم، حالا یا 13 شب،
بله،
هر شب از یک عزیزی میخونن. مثلا مثل امشب که گذشت از حضرت مسلم خونده، فردا شب ورود به کربلا میکنن، شب سوم از حضرت رقیه میکنن، و هر شب یه نوحه کوتاهی خونده میشه، یعنی روزه خونی صورت میگیره، مرسی سرایی و یه نوحه کوتاه. اما در یزد ما نوحه سال داریم. این نوحه سال یعنی نوحه است که در این 10 شب محرم کامل خونده میشه، مربوط به اشخاص مختلف.